بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد سوم. البیع. صفحه 49.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
صلى الله
على محمد وعلى الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. این بزرگوار که رفت بیرون یه وقت جامون عوض کردیم، نکنه بره جای دیگه، یعنی بیاد ببینه نیستیم. عرض کنم خدمت شما، ببینید تو بچه پنجم یه نکته باقی مونده که ایشون ذکر بکنه و اون نکته این است که خاطر مبارکتون باشه، در وجه پنجم ما چهار تا مشکل داشتیم، چهار تا مشکل ذکر کردیم. از اون چهار تا مشکل، مشکل سومش رو من میخوام الان بیان کنم و جواب شیخ رو عرض بکنم. مشکل سوم چی بود؟ مشکل سوم دوستان خاطر مبارکتون باشه این بود، میگفتیم آقا اگر این مالی که به معاتات من از شما گرفتم، کتاب شما رو خریدم، دو تیششی عطر به شما دادم، این کتابی که از شما گرفتم قاصد برداشت برد، قاصد این کتاب رو برداشت برد. خب اگر قاصد دوستان این کتاب رو برداشت برد، سلام علیکم، چه کار باید بکنیم؟ اونجا میگفتیم مشکلی که پیش میاد اینه که ما الان بگیم کی میتونه این رو بره از قاصد چه کار کنه؟ طلب کنه. اگر بگید من که کتاب پیشم بوده و قاصب از من دزدیده، من میتونم برم طلب بکنم، به دلیل اینکه من با قصد قاصب شدم مالک این کتاب. اگر اینو بفرمایید این مشکل داره. چرا مشکل داره؟ چون لازمش این است که بگیم قصب یکی از مملکات میشه، ها؟ و اگر بگید نه این آقا مالک نمیشه، اما در این حال میتونه بره چکار کنه؟ طلب بکنه. دارم چی رو توضیح میدم؟ مشکل سوم وجه پنجم کاشف الغطار. اگر بگید مالک نمیشه و میتونه طلب بکنه، اینم مشکلش این است که کسی که مالک نیست چطوری میتونه از قاسم اینو طلب بکنه؟ مشکلمون این بود تو وجه پنجم، اونم قسمت مشکل سومش. حالا ایشون میخواد جواب بده. ایشون میفرماد آقا ظاهرن بنابر قول به اباحه، حواست خوب به من باشه، بنابر قول به اباحه، هم این آقایی که کتاب دستش بوده و براش مباح بوده میتونه بره طلب بکنه، از قاصب مطالبه کنه، و هم مالک اولیه میتونه بره مطالبه کنه، هر جفت میتونن مطالبه کنن، و ملکیتی هم دوستان برای این آقا با قصب اتفاق نمیفته. حالا سوال، مالک چرا میتونه بره مطالبه کنه؟ اون مالک اولیه، چون مالکه دیگه، مالک میتونه بره مطالبه کنه. این آقایی که کتاب براش مباح بوده اما مالک نیست، این آقا چرا میتونه مطالبه کنه؟ ایشون میفهمد بالاخره این آقا این کتاب براش مباح بوده، اونم اباحه تصرف جمیع تصرفات، و اون آقای قاسب اومده اختیار این رو چکار کرده؟ محدود کرده. من یه مثال بزنم که مطلب همچی قشنگ برات جا بیفته، ها. این مثل این میمونه که شما رفتی خونه یه بابایی، برات میوه آورد، برات غذا گذاشت، درم رو بست، رفت گرفت خوابید. این میوه و غذا الان ملک شماست، ملک شما نیست، بگو ملک شما نیست، اباحه تصرفه. اما حالا اگر یه قاصبی اومد میوه رو خواست، میوه که شما میخوای بخوری برداشت برد، شما میتونی یقش رو بگیری یا نه؟ بله میتونی یقش رو بگیری، چون اومده چکار کرده؟ اختیار شما رو محدود کرده. لازم نیست آدم مالک باشه تا بتونه یقه قاصب رو بگیره. اگر او اومد اختیارات شما رو محدود کرد، همین مقدار بس است که شما بتوانی عرض کنم خدمت شما یقه اون آقا رو بگیری. نگاه کنید عبارت رو، و اما ما ذکره من صورت غصب المأخوذ بالمعاتات، اما اون چه که ذکر کرده جناب کاشف الغطاء اون رو از صورت غصب اون چه که اخذ شده به معاتات، اون اشکالی که توی مشکل سوم بچه پنجم ذکر کرد، فظاهر علل قول بالاباحه، این که هی میگه علل قول بالاباحه عرض کردم، چون خودش قائل به اباحه نیست، میگه اگر ما قائل به اباحه بشیم ظاهر اینه ان لكل منهما المطالبه ما دام باقی، مادامی که اون این دست قاصب باقی است کمکم کنید، هر دو میتونن برن مطالبه کنن، یعنی هم مالک اولیه هم این آقایی که براش مباح بوده تصرف. البته و ازا تلفه چی؟ اگر این مال دست قاصب چی شد؟ تلف شد. یه لحظه حواست به من باشه، ببینید آقا اگر این کتاب رو قاصب برد هنوز تلف نشده، هر دو میتونن برن مطالبه کنن، اما اگر این کتاب رو برد قاصب، دست قاصب بود و افتاد تو رودخونه تلف شد. اینجا اگر ما گفتیم خود این تلفه، تلف دست قاصب ها باعث میشه من مالک بشم، یعنی باعث ملکیت طرفین معاتات میشه، اینجا دیگه فقط من میتونم برم یقشو بگیرم، مالک اول نمیتونه بره. چرا؟ اون دیگه مالک نیست که، من شدم مالک من میتونم برم یقشو بگیرم. اما اگر گفتیم نه، اجماعی نداریم بر این که تلف دست قاصب ملکیت بیاره، اینجا باز برمیگردیم همون حرف قبلی، هر دو میتونن برن یقشو بگیرن. نگاه کنید، و اذا تلفه، اگر تلف شد اون مال دست قاصب، فظاهر اطلاقهم التملک بالتلف، ظاهر اطلاق علما که به طور مطلق گفتن التملک بالتلف، التملک بالتلف یعنی چی؟ یعنی با تلف این مال مطلقا این آقا مالک میشه. مطلقا یعنی چی؟ اطلاق یعنی چی؟ یعنی چه تلف دست کس دیگری مثل قاصب باشه، چه تلف دست خودش باشه، علا ای حاله تلف باعث تملکه. اگر اینو قبول کردیم ها، ظاهر این اطلاق اینه، تلف هم مال المقصوب من، این مال تلف شده از مال من مقصوب من، یعنی منی که کتاب رو از من بردن. اگر اینو گفتیم دوستان کی میتونه مطالبه کنه از قاصب؟ فقط من میتونم مطالبه کنم دیگه، مالک اولیه نمیتونه. این نتیجهش نعم بله لولا قام اجماعون، اگر اجماع نداشته باشیم دوستان، اجماع بر چی نداشته باشیم؟
هر نوع
تلفی، ها این که هر نوع تلفی بخواد ملکیت بیاره، اگر این اجماع رو نداشتیم، وقت کان تلفه من مال مالک، این از مال مالک تلف شده، از مال مالک هم که تلف شد، اون وقت هر دو میتونن برن چیکار کنن؟ یقه قاصب رو بگیرن. البته به شرط این که لولم یت لف عوضه قبله، به شرط که عوضی که دست اون مالک اوله که من بهش دادم او تلف نشده باشه. چرا او تلف نشده باشه؟ چون اگر اون تلف شده باشه باز من مالک این کتاب میشم، وقتی هم که من مالک شدم باز من میتونم فقط مراجعه کنم. اینم دوستان جواب وجه پنجم هر دو قسمتش. و اما ما ذکره هم من حکم نما، این جواب وجه هفتمه، ششم رو گفتیم ایشون ذکر نکرده. وجه هفتم رو من براتون اول فرض بکنم چی بود. وجه هفتم چی بود دوستان؟ یادتون باشه دوستان وجه هفتم این بود، نمایی که قبل از تصرف حادث شده، یعنی قبل از این که من فرض کنید 10 تا گاو از شما خریدم، پولش هم بهت دادم، قبل از این که تصرف مالکانه در این گاو ها بکنن، ممکنه این نمایی داشته باشه، شیر داشته باشه، بالاخره فوائدی داشته باشه. خب این شیره که این گاو ها میده قبل از تصرف، اگر بگید فقط شیر به ملکیت من در میاد اما گاو ها به ملکیت من در نمیاد، این لازمش چیه؟ لازمش تفکیک بین نما و عین است در ملکیت، دارم اشکال توضیح میدم. و اگر بگید نما و عین هر دو با همین حدوث نما به ملک من در میاد، لازمش این است که بگیم حدوث نما میشه از مملکات. اگرم بگید هیچ کدوم به ملک من در نمیاد اما من جواز تصرف دارم، میگم جواز تصرف در این نما از کجا اومد؟ مالک معلوم نیست اصلا خبردار باشه یه همچه نمایی وجود داره. شما اگر بگید به اذن اون بوده، این اذن میشه اذن خفی، اذن روشنی نیست که ما بگیم آقا مالک اجازه داده. علا ایاله نما قبل از تصرف رو اگر بگید فقط نما به ملک من در میاد مشکله، اگه بگید با این به ملک من در میاد مشکله، اگه بگید هیچ کدوم به ملک من در نمیاد اما من اذن تصرف دارم از مالک، این اذن معلوم نیست. این اشکالی بود که عرض کردیم دیروز. و اما جوابش چیه؟ ایشون دوتا جواب داده، یه جوابش یه ذره محکمتر میگه، یه جوابش هم با احتمال بیان میکنه. خوب عرضم رو دقت کنید. جوابی که دوستان ایشون یه ذره محکم میگه اینه، ایشون میفرماید ظاهر اون چه از برخی که قائل به اباحه عرض کنم خدمت شما هستن، ظاهر حرف اینا میدونید چیه؟ ظاهر حرف اینا این است که اینها معتقد نیستن که نماء به آخذ منتقل میشه. میگن آقا نماء و عین هر دو به ملک مالک اول بگید باقی میمونه. فقط ممکنه شما بگید پس این چجوری الان داره تصرف میکنه؟ اذن نداشت از مالک. ما عرض میکنیم آقا اذن مالک در تصرف در عین مساوی است با اذن او در تصرف در نما. من یه مثال باز بزنم برات جا بیفته. اگر یه کسی داشت میرفت حج، به شما کلید خونه‌شو داد، آقا شما بیا اونجا بخواب، شما شب میتونی اگر صبح پا شدی با اون آب خونه وضو بگیری، دستشویی بری، میتونی یا نمیتونی؟ ها؟ اذن برای خوابیدن در خانه مساوی است با اذن در استفاده از این امور. حالا ممکنه یه کسی بگه آقا یخچال شده دیگه نمیتونی خالی کنی، اون یه حرف دیگه است، ممکنه بگیم این ملازمه رو نداره. اما در حد این که شما آب استفاده کنی، بتونی وضو بگیری، شب پا میشی یه لیوان آب میخوای بخوری بتونی بخوری، اینا لازمه شه. هر کسی به شما اذن تصرف داده در اصل عین، اذن تصرف در نما رو هم داده. چرا؟ چون اذن در تصرف در عینم یادتون باشه میگفتیم اذن در تصرف است، اونم جمیع تصرفات، حتی تصرفات مالکانه. و نمیشه یه همچی اجازه شما داشته باشه اما اجازه تصرف در نما رو نداشته باشی. این یک. جواب دوم که ایشون با احتمال بیانش میکنه اینه، یه لحظه خوب حواست به من باشه، ایشون میگه ممکنه اصلا بگیم آقا این آقا درست مالک این گاوا نیست، اما چون تصرف در این گاوها اونم جمیع تصرفات حتی تصرف مالکانه براش جایزه، نما که حادث میشه خود به خود عرفن این نما ملک این آقا میشه اصلا. در واقع میدونید چجوریه؟ خب یه نقطه ظریف میخوام عرض بکنم. در واقع وقتی شما مال، وقتی شما اجازه تصرفات رو داری، یعنی مالک چی هستی؟ منفعت. این مال تو نیست اما منفعت رو مالکی. خب نما هم میشه یکی از منافع. و این حرف حرف قدیس، حرف ضعیفی هم نیست. حالا ایشون با یختمن نقلش کرده، این دو خط هم بخونم. و اما ما ذکره من حکم نما که تو بچه هفتم صفحه 46 عرض کردیم، فظاهر محکی عن بعضن، ظاهر اون چه حکایت شده از بعضی اینه، ان القائل بالاباحه لا یقول بانتقال النماء الی الاخذ. اونایی که قائل به اباحه هستن حرفشون این نیست که نما به آخذ منتقل میشه، نه، نما هم مثل این به ملک مالک اول باقی میمونه، بل حکمه هو حکم الاصل. فقط ممکنه شما بگید اجازه تصرف از کجا اومد؟ اینو من عرض کردم، گفتیم اذن تصرف در عین مساوی با اذن در تصرف در نماه. این دیگه من عرض کردم. البته و یحتمل ان یحدث النما فی ملکهی به مجرد الاباحه. ممکنم هست بگیم آقا نما تو ملک این آقا در میاد، ملکهی یعنی ملک آخذ، در ملک آخذ میره به مجرد همین اباحه. چرا؟ چون وقتی اباحه جمیع تصرفات رو داره، معناش این است که منافع رو چیه؟ مالکه. خب یکی از منافع هم نماه، گرچه نما در خارج عینه، اما یکی از منافع هم نماه دیگه. مثل این میمونه که شما یه باقی رو یک ساله اجاره کنید، میوهش مال شما هست یا نه؟ خب میوهش عینه، اما نماه دیگه، اینه ماش مال شما هست. دوستان بزرگوار، ما تا به حال از 8 وجه 6 وجه رو جواب دادیم، اما وجه 6 و 8 رو به خصوص وارد نشدیم. خب ایشون فقط میگه آقا از حرفایی که ما زدیم بقیهش هم میشه جواب داد. من اجازه میخوام از شما یه حرف کلی بزنم که این حرف کلی هم جواب 6 و 8 بشه، هم به درد بقیه وجود بخوره. و اون دوستان خلاصه یه حرف اینه، مرحوم شیخ میدونه چی میخواد بگه آقا؟ میخواد بگه خلاصه آقا، اگر ما برای اباحه تصرفات مطلقا، همون سه تا چیزی که الان ساعت قبل پایتخته نوشتم، اگر برای اباحه تصرفات دلیل داریم که همه تصرفات برای آقا جایزه، اگر دلیل داریم که بعضی از این تصرفات متوقف بر ملکه، اگر استصحاب بقاء ملک مالک اول یا استصحاب عدم ملکیت مالک دوم رو داریم، همه اینا رو میتونیم حل کنیم. ببینید آقا جواب کلی اینه، وقتی ما دلیل داریم برای اباحه، دلیل داریم برای ملکیت مانمایی، بلغ ما بلغ، هر چون مخواد برسه برسه. ولذا دوستان دقت کرده باشید، شیخ عمده حرفش لابلای این جواب ها همین بود که ما اگر دلیل برای اباحه داشته باشیم، همه اینا رو میتونیم ملتزم بشیم، هیچ مشکلی هم نداره. ملتزم بشیم اراده تصرف از مملکات بشه، ملتزم بشیم تصرف از یک طرف مملکه از طرف دیگر از خوب بشه. یعنی همه اون چیزی که ایشون استبعاد میکرد انگار با یک حرف و شالوده یک حرف در واقع جواب شد، و این جواب کلی به نظر میسه حرف درستی است. ثم انک بملاحظه ما ذکرنا تقدر، تقدر یعنی تو قادری، به ملاحظه اونچه که ما ذکر کردیم تو قادری، توان داری، علی التخلص عن سایر ما ذکره بود، ما علاوه بر این که انه یعنی کاشف الغطا، لم یذکر حال الاعتماد. باز اون حرف قبلی رو دوستان ایشون تکرار میکنه، میگه اون هشتا وجه رو ایشون نگفت برای این که اعتماد داشته باشه به این حجبت و استدلال بکنه به این حجبت، ول انصاف انها استبعاداتون فی محلها، یعنی خود کاشف القطاع هم بنای استناد به اون هشت وجه نداشت، فقط خواست استبعاد کنه، البته در حد استبعادشون که استبعاد در محل، در فی محلها یعنی بجا، استبعادات بجایی هست، اما به حدی که بخواد بهش استناد بشه نیست. و بالجمله دوستان بزرگوار، این بالجمله تقریبا خلاصه اول معاطات است تا اینجا. یه لحظه حواست به من باشه، از اول معاطات تا اینجا ما چه کار کردیم؟ هی گفتیم آقا معاطات مفید اباحه است، هی گفتیم مفید ملکه، هی گفتیم مفید اباحه است، هی گفتیم نه، هی بالا پایینش کردیم دیگه، اقوال علما رو نقل کردیم، حرف محقق ثانی رو گفتیم، خلاف ظاهر بودن حرف محقق ثانی رو گفتیم. حالا ایشون میدونه چی میخواد بگه اینجا؟ به اینجا که میرسه میگه آقا ما یه مشکل داریم، یه اشکال، اگر بخوایم قول به اباحه رو کنار بزنیم مشکله، اما اگر بخوایم قول به ملک رو کنار بزنیم این اشکاله، مشکلش بیشتره. ولذا ایشون میدونه چی میگه، میگه آخر ما قائل به ملکیت میشیم. دوباره عرض میکنم، اگه بخوایم قول به اباحه رو کنار بزنیم این مشکله، قرائنی هم داره برای مشکل بودنش ها، اما اگر بخوایم قول به ملک رو کنار بزنیم این مشکلش بیشتره. ولذا آخر کار میگه قول به ملکیت لا یخلو عن قوه. حالا مشکل کنار زدن قول به اباحه چیه، مشکل کنار زدن قول به ملک چیه، اینا رو رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. و بالجمله خلاصه فل خروج، این خروج مبتدا، اول سه سطر بعد داره مشکلان، اون مشکلان میشه چی؟ خبرش. خارج شدن از اصل عدم ملک، دوستان اصل عدم ملک چی رو میخواست ثابت کنه؟ قول به اباحه رو دیگه. خارج شدن از قول به اباحه و اصل عدم ملک، کدوم اصل عدم ملک؟ اون اصل عدم ملکی که چند تا کمک داره، المعتزد، عذر میخوام، المعتزد به شهرت المحقق الى زمن المحقق الثانی. این اصل عدم ملک یکی از کمکاش چیه؟ شهرتی که محققا واقع شده تا زمان محقق ثانی، چون قبل از محقق ثانی میگفتیم احدی نیست، اگرم باشه کمه، که قائل به چی بشه؟ ملکیت بشه، همه قائل به اباحه شدن. ولذا اصل عدم ملک کمکش همین شهرته. و بالاتفاق دوستان عطفه به کجاست؟ به شهرت. یعنی اون اصل عدم ملک کمک میشه با یه چیز دیگه، اتفاق و اجماعی که ادعا شد در قنیه صفحه 29 گذشت، و قواعد صفحه 31 گذشت. هنا هنا یعنی در باب معاتات. و فل مسالک در مسئله توقف هبه بر ایجاب و قبول. تو مسالکم تو بحث این که هبه متوقف بر ایجاب و قبوله، همین اتفاق ادعا شده رو مطرح کرده. یعنی انگاری سه نفر ادعای اتفاق کردن بر اصل عدم ملک، یکی قونیه، یکی قواعد، یکی مسالک، آدرساش هم داده. خب خروج از این اصل عدم ملکی که سه تا بادیگارد داره بگی مشکلون. اما و رفع الید عن عموم عدلت البی، برید جلو برید جلو برید جلو، سطر دو صفحه بعد اشکل. این اشکل دوستان خبر چیه؟ رفع الید یعنی ما دست برداریم از عمومیت ادله بیع و هبه و امثال اینها. بیع و هبه و امثال اینها مثل چی؟ مثل اجاره. این که بخوام دست برداریم از عمومیت ادله بیع که احل الله البیع عمومیت داشت دیگه، معاتات رو هم میگرفت، عمومیت ادله هبه اجاره، چون یادتون باشه میگفتیم تو هبه و اجاره ملکیت میاره، به اجماع مرکب بیع هم همین جور میشه، بیع معاتاتی. خب این رفعیت از عموم ادله بیع، کدوم عموم ادله بیع؟ باز عموم ادله بیع که المعتزده به سیرت القطعیت المستمره. یعنی ما برای ملکیت سیره قطعیه مستمره داریم، یعنی مردم معاتات که انجام میدن با اون مالی که دریافت میکنن معامله ملک میکنن، خودشونو مالک میدونن. و به دعوا، به دعوا عطف به بسیره است، یعنی المعتزده عموم ادله بیعی که کمک میشه به ادعای اتفاق متقدم عن المحقق ثانی، چون محقق ثانی ادعای اجماع میکرد بر ملکیت. البته بنا ان علا تعویل محقق ثانی لکلمات القائلین بالاباحه، یادتون باشه محقق ثانی کلمات قائلین به اباحه رو چکار میکرد؟ تعویل میبرد، میگو مرادشون از اباحه ملکیت متزلزله. اگر بخوام دست برداریم از این ملکیت ها، ملکیت رو کنار بزنیم، این اشکله. حالا که این مشکل تره، ما به همین ملکیت قائل میشیم. فالقول الثانی لا یخلو عن قوه. حالا از شما سوال کنم دوستان بزرگوار، تو شش تا قولی که صفحه 37 و 38 ذکر کردیم، شش تا قول نوشه، قول 1 2 3 4 5 6، اون ستای اولش میگفت ملک، ستای آخر میگفت غیر ملک. ستای اول که میگفت ملک، اونا هر کدوم چی میگفتن؟ اینجا رو یه بار نگاه کن، اینجا برمیگرده به همون ستا، میگه و علیه بنابراین. فهل هی لازمتون ابتداعا مطلقا، این قول 1 بود یا 2 یا 3؟ صفحه 37 و 38، قول 1 باریکلا. پس مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه داله بر ترازی و معامله لفظ باشد چه نباشد، کما حکی عن ظاهر المفید. این یک قول. او به شرط کون دال على ترازی لفظا، این قول چنده؟ قول 2 اون 6 تا بود ها، که بگیم اونی که دلالت بر ترازی میکنه اگر لفظ باشه اینجا معاتاد مفیده، عرض کنم ملکیت لازمه، کما حکی عن بعض معاصر شهید ثانی و قواه و جماعت من متأخر المحدثین. او هی غیر لازمه مطلقا، که کی میگفت؟ بگو آقا، محقق ثانی میگفت دیگه. فیجوز لکل من هما الرجوع فی ماله کما علیه اکثر القائلین بالملک، مثل محقق ثانی، بل کلهم علا من عرفت، بلکه همه قائلین به ملک همین قول سوم رو میگن، غیر از اون کسانی که شما شناختی مثل مفید و مثل بعضی از معاصرین شهید ثانی و امثال اینها. خب آقا و علیه، برگرد 3-4 خط قبل، و علیه فلهی، فهل هی این قول اول یا قول دوم یا قول سوم؟ وجوهی وجود داره. در واقع دوستان بزرگوار، تا اینجا ما توانستیم قول به اباحه رو فعلا بشوریمش، از دائره بحثمون خارجش کنیم. حالا اومدیم تو ملکیت، یعنی از این به بعد فرض ما چیه؟ فرض ما این است که معاتاد مفیده ملک است و شیخ انصاری هم اینو قبول داره. درست شو؟ حالا سوال دوستان بزرگوار، ملکیتش ملکیت لازمه یا جائز؟ مرحوم شیخ انصاری 8 تا دلیل اقامه میکنه برای اینکه به شما اثبات بکنه ملکیت لازمه. من این 8 تا میگم بنویس جاهاشو. یکی همینجا داره اوفقا بالقواعد هو الاول بناء على اصالت اللزوم، بالای اصالت اللزوم بنویس دلیل اول. پیدا کردی؟ دو صفحه بعد با این کتابای ما داره و یدل علی اللزوم، وسط صفحه 53 یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر عموم قوله الناس مسلطون علی اموالهم. پیدا کردی؟ الناس مسلطون علی اموالهم. اون عموم قوله با کتابای ما دو صفحه هست، حدود 20 سطر میره جلو. عموم قوله الناس مسلطون علی امواله، اون میشه دلیل دوم. پیدا کردین؟ یه 5-6 خط قبل بعد اول صفحه 54 و منهای از هر سطر سوم و منهای از هر جواز تمسک به قوله لا یحل مال امرئ، بنویس دلیل سوم. 4-5 خط بعد داره یوم کنال استدلال عیزن، بنویس دلیل چهارم. اینا رو همچون که میریم جلو هم بهت میگم، فعلا میخوام هی جاهاشو مشخص کنیم. صفحه 55 داره و یوم کنال تمسک، سطر پنجم، یوم کنال تمسک عیزن، اونجا بنویس دلیل 5. دو خط آخر هازا کلهو، بنویس دلیل ششم. صفحه بعدش اول صفحه قد یستدل، بنویس دلیل هفتم. سطر پنجمش و کذالک، بنویس دلیل هشتم. اینا که میگم بنویس ها وقتمونو میگیره اما مفیده، اینا از اول تکلیف معلوم میشه چیه. دقت میکنی؟ اینا تقسیم بندی ها من خیلی خیر دیدم توی انتقال مطلب که هی معطلش میشم رو این جهته. ممکنه حالا کسی بگه آقا این بچه‌ای ندارم که میری بگو، این به نظر من اینجوری مفید تره. حالا بریم سراغ ادله اثبات لزوم ملکیت. ببینید آقا، دلیل اولی که ایشون اقامه میکنه اصالت اللزوم فی الملک. مرادمون از اصالت اللزوم دوستان استصحاب بقاء ملک است. کمکم کنید، استصحاب بقاء ملک مالکه؟ نه دیگه. چی گفتم بهتون؟ گفتم آقا تا حالا ما میگفتیم مالک اول مالک بود، مالک دوم نمیدونیم مالک یا نه، استصحاب چی داشتیم؟ بقای ملک مالک اول داشتیم. تا الان اینجوری بود، اما الان ورق برگشت. چرا ورق برگشت؟ چون فرض این است که ما قائل شدیم که معاتاد مفیده ملک، معناش اینه که مالک دوم مالک شد. اما حالا سوال اینه، حالا که مالک شد این ملکیتش لازمه یا جائز؟ پس اگر از این به بعد حرفی از استصحاب میزنیم، استصحاب بقاء ملک مالک دومیه. میخوام بگم آقا این مالک دوم، من کتاب رو از شما به معاتات خریدم، پولشم بهت دادم، دو تا شهادت رو بهت دادم، خب کتاب رو که خریدم شدم مالک دیگه، چون فرضمون شد که معاتات مفید ملکه. حالا که شدم مالک، سوال این است که شما اگر رجوع کردی گفتی آقا من میخوام کتابو پس بگیرم، با رجوع مالک اول آیا ملکیت مالک دوم زائل می شود یا نه؟ اصل لزوم میگه چی؟ استصحاب بقاء ملکیت مالک دوم میگه این ملکیت ادامه داره، یعنی با رجوع ملکیت مالک دوم از بین نمیره. خب اینجا دوستان یه کاری باید بکنیم. میدونید چه کار باید بکنیم؟ باید کتاب مکاسب رو بذاریم کنار، بریم سراغ اصول فقه، چون طبیعتاً شما تو رسائل این بحث که الان میخوام مطرح کنم نخوندید. اصول فقه دوستان خوشبختانه آخر آخر اصول فقه، یعنی آخر جلد دوم، آخر استصحاب، اونجا یه مطلبی خوندید اینجا به دردمون میخوره و من باید اونو یه بار سریع عرض بکنم که جا بیفته. اگر جا نیفتاد نیاز به توضیح بیشتر داشت بگید، چون میدونم اصول فقه خوندید. حالا نمیدونم استصحاب رو رسیدید اصلا یا نه، اینو بگید اول ببینم. نه استصحاب اصول فقه رو تا آخرش خوندید یا نه؟ استصحاب کلی رو خوندید، کلی قسم اول و دوم و سوم. خب ببینید آقا، ما یه وقت هست استصحاب فرد میکنیم، یه وقت هست استصحاب کلی میکنیم. من مثال براتون بزنم تو حساب کلی. تو حساب کلی هم یادتون باشه اونجا ما گفتیم قسم اول داریم، دوم داریم، سوم داریم، ما قسم اول و سومشو کار نداریم. برای قسم دوم یه مثال میخوام بزنم برات جا بیفته. تو استصحاب قسم ثانی مثال زدن به چی؟ میگن یه کسی بللی برای او اتفاق افتاد، یه رطوبتی ازش خارج شد، نمیداند این رطوبت بوله یا منی، اما به اصل حدث چی داره؟ یقین داره، علم داره که چون چه بول باشه چه منی باشه، یعنی مقدسه دیگه، طاهر که نیست که، نمیتونه که نماز بخونه، طهارت که نداره که، هر کدوم باشه این آقا مقدسه. خب بعد از این که این بلد حادث شد، وضو گرفت، یه آقا وضو گرفته، حالا شک میکنه. قبل از این که وضو بگیره شک نداشت، حدث داشت، الان هم حدث داره، اما بعد از اینکه وضو گرفت شک کرد. تو چی شک کرد؟ تو کلی حدث. کار به بول و منی که فرد باشه نداریم، تو کلی حدث شک کرد. یعنی این حدث یقین سابق داره، یعنی میتونه قسم بخوره که این حدث اتفاق افتاد. الانم بعد از وضو تو همین حدث چی داره؟ شک داره. چرا شک داره؟ چون اگر این حدثی که اتفاق افتاد بول باشه، با وضو حدثه از بین رفت. اگر منی باشه، با وضو حدث از بین نرفته، قسل میخواد. الان شک داره به حدث، چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم کلی حدث. دوستان بزرگوار، من کلی حدث رو که الان استصحاب کردم میتونم با همین حال نماز بخونم یا نه؟ نماز نمیتونم بخونم، اما میتونم برم تو مسجد یا نه؟ تو مسجد میتونم برم. چرا؟ چون کلی حدث اثرش این نیست که من نتونم برم تو مسجد، باید ثابت بشه منیه تا نتونم برم تو مسجد. آثار کلی حدث بار میشه. میخوام بگم کلی و فرد بودن با هم فرق میکنه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ حالا یه سری گفتن این استصحاب قسم ثانی جاریه، اما یه عده میدونه چی گفتن؟ گفتن آقا استصحاب قسم ثانی جاری نیست. بگیم چرا؟ میگن آقا استصحاب، حواست خوب با من جمع باشه، استصحاب رکن داره. دو رکن اساسی استصحاب چیه؟ یقین سابق، شک لاحق. حالا این حدثی که شما میگی اگر بول باشه یقینی الارتفاعه، الان من شک ندارم، یعنی شک لاحق ندارم چون وضو گرفتم. اگر منی باشه که منی از اصل مشکوک الحدوثه، یه بار دیگه میگم، این بابای مستشکل قسم ثانی هم میخواد بگه استصحاب قسم ثانی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون ارکان استصحابو نداره. ارکان استصحاب مگه چی بود که نداره؟ یک، یقین سابق، دو، شک لاحق. میگه آقا این حدث کلی که شما میگید یا در ذهن بول یا منی، دیگه از دو حال که خارج نیست که. اگه بول باشه شک لاحق نداری، چون وضو گرفتی الان دیگه شک نداری که. اگه معنی باشه، معنی از اصل مشکوک الحدوثه، باب جاری نیست. حالا این همین حرفو اینجا یه کسی به ما زده، چی میگه؟ اصولمون تموم شد، برگردید به مقاصد. ما چه کار کردیم؟ استصحاب کردیم بقای ملکیت مالک بگو دوم رو. حالا این آقا میدونه چی میگه؟ میگه آقا این ملکیت مالک دوم ملکیت متزلزله یا مستقر؟ اگر شما بگید ملکیتش متزلزله که با رجوع از بین میره، اگر بگید مستقر و لازمه با رجوع از بین نمیره. در واقع ملکیت متزلزل میشه بول، ملکیت مستقر میشه منی، رجوع اون بابا هم میشه چی؟ میشه وضو. رجوع اون بابا هم میشه وضو. میگه آقا اگر ملکیتش متزلزل بوده که الان یقینا این ملکیت از بین رفته، پس من نسبت به ملکیت متزلزل شک لاحق ندارم. اگرم ملکیتش مستقره که ملکیت مستقر از اول مشکوک الحدوثه، ما نمیدونیم ملکیت این آقا مستقر بوده یا نبوده، پس استصحاب جاری نیست. این دوستان اشکال مستشکل، میگه آقا این اینجوریه. ضمن این که ما یه استصحاب دیگه هم داریم، فعلا حرف مستشکل رو داریم میزنیم، ما ضمن این که ما یه حرف دیگه هم اینجا داریم و اون حرف اینه که ملکیت مالک اول به مالک دوم منتقل شد، اما این انتقال ما نمیدونیم به چه نحوه است. دوباره عرض میکنم، ملکیت مالک اول به دومی منتقل شد، اما نمیدونیم یه بندش هنوز دست آقای مالک اول هست یا نه، یعنی ارتباطی این ملکیت با او داره یا نداره. اگر شما بگید منتقل شده به نحو ملکیت مستقر، کاملا از مالک اول چی شده؟ قیچی شده، هیچ اون هیچی دستش نیست. اما اگر بگید ملکیت به نحو ملکیت جائز منتقل شده، هنوز یه سرش دست مالک اوله و ما استصحاب بقای القه مالک اول رو داریم. استصحاب بقای القه مالک اول رو داریم، این القه یعنی ارتباط، یعنی هنوز او ارتباط شون حفظ کرده. مرحوم شیخ میدونه چی میگه؟ میگه آقا من یه جواب کلی بهتون اول عرض بکنم و اون جواب کلی این است که استصحاب قسم ثانی جاریه و این اشکال شما هم وارد نیست. میدونی چرا وارد نیست؟ به خاطر اینکه ما نخواستیم فرد رو استصحاب کنیم. اگر شما فرد بول رو بخوای استصحاب کنی درسته، اگه بخوای فرد منی رو استصحاب کنی درسته، اما جدای از این که شما بگی بول یقینی یا ارتفاع است و منی مشکوک الحدوثه، نسبت به کل حدث میشه قسم عرض کنم جلاله خورد که اصل حدث یقینی یا حدوث مشکوک الارتفاعه. نسبت به اصل حدث وجدانن من یقین سابق دارم و وجدانن الان شک دارم نسبت به اصل حدث، کلی حدث. پس ما کلی حدث رو میتونیم استصحابش بکنیم، کلی قسم ثانیه. البته اگر کلی حدث رو استصحابش کردیم، آثار چی رو باید بار کنیم؟ آثار همین کلی رو. خب در ما نحنفی هم ما اصل ملکیت رو ورای از متزلزل بودن و مستقر بودن استصحابش میکنیم و آثار همون رو هم بار میکنیم، هیچ مشکلی نداره. ولذا طبیعتا اگر این استصحاب رو جاری دونستیم، خود به خود القه مالک اول هم دیگه از بین رفته، اون استصحاب معنا نداره. بعد از این یه جواب دیگری داده که طبیعتا این جواب میمونه برای فردا. نگاه کنید و بله،
آثار ملکیت
با عرض کنم خدمت شما، نه ملکیت مالک دوم دیگه،
نه
مالک
دوم
مالک هر اثری که ملکیت داره، اصل ملکیت. وقتی شما بعد از رجوع مالک اول استصحاب کردی ملکیت، یعنی حتی اگر رجوع هم بکنه بازم الان این مالک دوم مالک، نتیجهش میشه اون ملک لازم، اما استصحاب کلی شما کردی. تا کجا خوندیم آقا؟ وجوهن اوفقها بالقواعد هو الاول، یعنی اونی که تناسب بیشتری با قواعد ما داره اولیه. اولی یعنی چی؟ یعنی لازم است، اونم مطلقا، یعنی چه داله بر ترازی لفظ باشد چه نباشد. بناءً دلیل اول علا اصالت اللزوم فی الملک، چرا؟ چون شک میکنیم در زوال ملک به مجرد رجوع مالک هل اصلی. ببینید شک میکنیم در زوال ملکیت، زوال ملکیت از کی؟ از مالک دوم، به مجرد رجوع مالک اصلی که مالک اول باشه. خب این اصل عرض کنم استصحاب و دعوا. حالا یک کسی اشکال کرده این دعوا، دوستان مبتدا اول سه سطر بعد داره مدفوعتون، اون میشه خبرش. ادعا چیه؟ ان ثابت، اون چه که ثابت است، هو الملک المشترک بین المتزلزل و المستقر، یعنی اون چه که ثابت شما کرده اینه که اصل ملکیت وجود داره، اما این ملکیت مشترک بین متزلزل و مستقره. و المفروض انتفاع الفرد الاول بعد الرجوع، اگر این ملکیت متزلزل بوده، فرد اول یعنی متزلزل، بعد از رجوع مالک اول این از من رفته، و فرد ثانی کان مشکوک الحدوث من اول الامر، فرد ثانی هم که فرد ملکیت مستقر باشه از اول مشکوک الحدوثه، فلا ینفع الاستصحاب. دوستان بزرگوار، این بیان عین اشکالی است که آقایون به بحث استصحاب کلی قسم ثانی مطرحش کردن. ها؟ بل تازه ما یه استصحاب دیگه هم داریم، ربع ما یزاد استصحاب و بقاء علقت المالک الاول، یعنی ملکیت رو ما قبول داریم از مالک اول به مالک دوم منتقل شد. ها؟ اما بعد از این که ملکیت منتقل شد، آیا یه سر عرض کنم ملکیت دست طرف اول باقی مونده که بتونه رجوع کنه یا نه؟ این مشکوکه دیگه. شما بگو استصحاب داریم، استصحاب بقاء علقه مالک اول، یعنی اول قبل از انتقال ملکیت او علقه داشت، ارتباط داشت با ملکیت، الان هم اون ارتباط محفوظه. خب ایشون میفهمن این مدفوع است. به چی مدفوعه؟ مضافن الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب. علاوه بر، حالا اون علاوه شو بعدش ما یه چیز دیگه بگه، میگه علاوه بر این که امکان داره ما ادعا بکنیم که کفایت میکنه تحقق قدر مشترک در استصحاب، یعنی ما کلی ملکیت رو بریده از بگید متزلزل بودن و مستقر بودن، اون کلی رو میتونیم استصحابش کنیم، نسبت به کلی که یقین سابق وجود داره، نسبت به کلی که شک لاحق وجود داره، اینو داشته باش. حالا مدفوع به چی هست؟ این به انده دیگه میمونه، چون ما قرارمون این بود که 9 تمام کنیم، این بمونه تا جلسه بعد. شنبر و خصوص شنبر، و من صبح تا زار هر ساعتی بگیرم حرفی ندارم، مشکلی ندارم. کلاس دارید؟ کی کلاس ندارید که میتونید بیایید؟ هشت
یه
نفر باشه شما اون 10 سال
تو خوش
میده. تو تا 9 کلاس دارید؟ خب الان 10 تا 12 رو کی مخالفه؟ مخالف داریم نداریم؟ خب پس شنبه 10 تا 12 ان شاء الله. بله دیگه همینجا ان شاء الله. مگر دیگه بدایی باز حاصل بشه، کسی مثلا کلاس داشته باشه؟ الان یارم همین جاییم، تو همین قسمت استفاده.
نه،